بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شفاس، طبیعیات، سماه طبیعی، صفحه 116، سطر 7. و قالو ایزن این نکون الجسم فی مکانین لیسا به سطحی بل به حجمی و کمیته، فیجب ان یکون ما فیه به جسمیتهی مساویان له فیکون بودون. بحث در ادلهی داشتیم که اصحاب بود در بیان مذهبشون داشتن، یعنی کسانی که ماهیت مکان رو بود قرار می دادن ادلهی بر مدعاشون اقامه می کردن که ما اون ادله رو داشتیم می خوندیم. گفتیم که 8 دلیل دارند. دلیل اول و دومشون خونده شد، اما دلیل سومشون، اینه که جسم با سطح تنها وارد مکان نمیشه، بلکه به کلیته وارد مکان میشه، یعنی با سطحش، با سطوحش، با حجمش، با همه وارد مکان میشه. اینطور نیست که فقط سطحش رو وارد مکان کنه بقیهش از مکان بیرون بمونه، بلکه به کلیته وارد مکان میشه. پس باید اون مکان مساوی این جسم باشه و سطح مساوی جسم نیست. پس سطح مکان نیست، بود مساوی جسمه، پس بود مکانه. یعنی کلیت جسم وقتی میخواد وارد بشه وارد بود میشه، وارد سطح که نمیشه. پس کلیت جسم مکان میخواد، بنابراین مکان چیزیست که کلیت جسم رو بپذیره و سطح نمیتونه کلیت جسم رو بپذیره. سطح فقط سطح جسم رو میپذیره. پس ناچاریم که سطح و مکان جسم قرار ندیم، بلکه بعد و که میتواند جسم رو به کلیت بپذیرد مکان جسم قرار بدیم. این هم دلیل سومشون. صفحه 116 هستیم، سطر 7. و قالو ایزن، یعنی علاوه بر اون حرفای قبلشون، دلیل سومی را اقامه کردن. گفتن این نکون الجسم فی مکان لیس به سطحی، این که جسم در مکان است به این صورت نیست که به سطحش در مکان باشد و باقیش از مکان بیرون باشد، بلکه به حجمهی و کمیتهی، با حجم و کمیت یعنی با تمام مقدارش توی مکان قرار میگیره، به تعبیر دیگه به کلیتش در مکان قرار میگیره. فیجب ان یکون ما فیه به جسمیتهی، واجب از آنچه که بوده باشد، آنچه که یعنی مکانی که جسم فیه، جسم در او هست، جسم در او به جسمیته هست یعنی با تمام مقدارش هست، آنچه که جسم در اوست به جسمیته، یجب ان یکون مساویان له یعنی مساویان للجسم. اگر جسم این است، پس باید مکان یعنی آنچه که جسم هم در اوست، او هم باید این چنین باشد، یعنی مساوی باشد. فیکون و بودون، پس بود محقق می شود، یکون و تام است. اگه بودن بخونیم ضمیر یکون رو برمی گرده به مای ما فیهه، اگر بودون بخونیم که بودون هست یکون رو تام می گیریم. فیکون یعنی یتحقق و بودون. این دلیل سوم بود. عرض کردم تمام دلائل هشتگانه رو ایشون با قالو شروع میکنه بجز یک دلیل، اون هم همین دلیلیست که الان میخوام بخونیم که میخوام دلیل چهارم قرارش بدیم. ولی این دلیل چهارم بسیار به دلیل سوم نزدیکه. آدم گمان میکنه که این دلیل چهارم نیست، این عبارت اخرى دلیل سومه. شایدم برای همینه که ابن سینا قالو رو تکرار نکرده، چون دیده که این دلیل چهارم قرار داده نشه شاید به جا باشه، عبارت اخرى دلیل سوم قرار داده بشه. نسخه مادر اول انه او رو حالا یا به همون معنی خودش قرار میدیم، یعنی دلیلی میگیریم مباینه با دلیل قبل همونطور که مقتضای او اینه، یا اینکه میگیم او یعنی به عبارت دیگر، یا اون عبارت رو بگو یا این عبارت رو. پس او به معنای اون دلیل یا این دلیله، و یا به معنای اون عبارت یا این عبارت. اما در بسیاری از نسخ واب داریم که در پاورقی هم اشاره نشده، و چون در پاورقی اشاره نشده احتمال داده میشه که اصلا کتاب ما غلط نوشته باشه، چون نسخ رو من نگاه کردم واب بودند و نبودند، پاورقی هم اشاره نکرده، معلومه که خب اون نسخه رو دیده، واب نوشته اشتباهی او شده، به نظر میسه که اشتباه باشه واب درست باشه. و اگر واب باشه دیگه میشه دلیل چهارم گرفت راحت.
احتمال بودن بوده بو خانده شده
شده. بله اینم احتمال خوبیه. میفرمایید الف او برای بود بوده، فیکون و بودن داشتیم، آورده سر خط نوشته فیکون و بودن شده، اینم اول ان نشده، اون واب بوده اونم بودن بوده، اون وقت حالا مصحح الف بودن رو گذاشته، منتها در چاپ حروفچین آورده الف رو این ور گذاشته، او در آمده. بله احتمال بدی نیست. اما دلیل چهارم قرار شد دیگه، دلیل چهارم قرارش بدیم. دلیل چهارم اینه که قانون داریم که مکان مساویست با متمکن، از نظر اندازه مساویست، از نظر ماهیت نمیخوام بحث کنیم، ماهیت رو نمیخوام بگیم، از نظر ماهی، از نظر اندازه مکان با متمکن مساویه. خب
دلیل سوم وقتی که قانون سطح هست، خود سطح به مواسطی به مکان نمیگه.
بله
چون تنها فرض کرده که از که قانون نیست مکانی
بله، می فرمایید که دلیل سوم رو میتونیم جواب بدیم به این صورت که بگیم کسی که مکان رو سطح میگیره، سطح حاوی میگیره، سطح حاوی هم تمام جسم رو در خودش جا میده، احاطه میکنه جسم رو، پس تمام جسم رو در خودش جا میده، بنابراین مکان باز مکان می شود برای تمام جسم، نه مکان شود برای سطح جسم. اگرچه قائلیم که مکان سطحه، ولی مکان رو برای تمام جسم قائلیم، پس اشکال سوم بر اصحاب سطح وارد نمیشه. جوابی که به شما داده میشه اینه که اولا ما در اینجا با کسانی که قائل به مکان بودن سطحن درگیریم، نه با کسانی که قائل به مکان حاوی بود، به سطح حاوی بودن مکانن. کسانی که مکان رو سطح میگیرن ما داریم ردشون میکنیم، نه فقط کسانی رو که مکان و سطح حاوی میگیرن. بعضی ها معتقدن که مکان سطح قید حاوی رو نمیاره، حتی تصریح هم میکنن که ولو مکان محوی باشه، میگن مثلا فلک نهم روی سطح فلک هشتم قرار گرفته، سطح فلک هشتم مکان فلک نهم، با اینکه این سطح سطح حاوی نیست بلکه سطح محویه. پس همه قائلین به سطح اعتبار نمی کنند که سطح سطح محوی باشه، ممکنه سطح مطلق باشه. خب اگر سطح مطلق بود این اشکال وارده که جسم به سطح وارد مکان نمیشه، به کلیت وارد مکان میشه. مثلا شما ملاحظه کنید فلک نهم الان بنابر این قولی که میگه فلک هشتم مکانشه، به سطح وارد مکان شده، به کلیتی که وارد مکان نشده. اون فلک هشتم که نتونسته تمام فلک نهم رو در بر بگیره، فقط سطحش رو با سطحش مماس شده. در چنین حالتی جسم با سطحش در مکان واقع شده، نه به کلیته. این بنابراین که ما مکان رو عبارت از سطح بگیریم نه سطح هاوی. اما اگر ما مقید کردیم مکان رو به سطح هاوی، قید هاوی رو اعتبار کردیم، بازم توجه کنید اون سطح هاوی فقط سطوح جسم رو احاطه کرده، خود اون داخل جسم رو و زخامت داخلی جسم رو کاری نداره. اون زخامت داخلی جسم تو بعد هست اما تو سطح نیست. مگر شما تسامح کنید بگید که این سطح احاطه کرده، خب بین سطحین را هم مکان قرار بدید. اگه بین سطحین و مکان قرار بدین که همون بوده، خود سطح هاوی رو شما مکان قرار میدید، خود سطح هاوی مماس با سطح محویه، نه مماس با کلیت محوی. کل محوی رو که تماس نگرفته، با سطح محوی تماس گرفته. پس مکان است برای سطح محوی، نه مکان برای خود محوی. پس چه مراد قائلین به سطح؟ مطلق سطح باشد، چه سطح آبی باشه، استدلال سوم ردشون میکنه به بیانی که گفته شد. خب این جواب سوالی که مربوط به استدلال سوم بود. استدلال چهارم رو دوباره شروع میکنم. استدلال چهارم این بود که ما قانون داریم که مکان مساوی است با متمکن، به لحاظ اندازه مساوی است، نه به لحاظ ماهیت. خب ما متمکن رو نگاه میکنیم زو اختار سلاسه است، پس مکانم باید مساوی با متمکن باشه، یعنی اون هم زو اختار سلاسه باشه. و چیزی که زو اختار سلاسه است بعده نسد، پس مکان بعده نسد. اینم دلیل چهارم. اینا خیلی توضیح نمیخواد، بیش از اینم معطلش نمیشیم. و قالو ایزن، بله قالون، و اول ان یا ول ان المکان مساوی للمتمکن. این یه قانونه که مکان باید مساوی متمکن باشه، همه اینو قبول دارن. هر کی که مکان رو قبول داره اینم قبول داره. حالا مکان به هر تفسیری تفسیر بشه. خب حالا ملاحظه میکنیم متمکن رو که ببینیم چگونه است. بعد متمکن جسم منزو سلاست اختار، و چون مکانم مساوی با اوست فل مکان ایزن زو سلاست اختار. مکانم با سه تا قطر داشته باشه قهرن مکان میشود بود. اونی که سه قطر داره بوده نه صد، صد که سه تا قطر نداره. پس بنابراین باید ما مکان رو عبارت از صد نگیریم، چون دو بود داره و مکان با سه بود داشته باشه. مکان رو باید عبارت از بود بگیریم که سه تا بود و سه تا قطر داره. و قالو ایزن دلیل پنجمه. دلیل پنجم اینه که دو تا مطلب ما داریم، یکی در مورد مکان، یکی هم در مورد سطح. که این دو مطلب رو کنار هم بذاریم، مکان سطح رو دفع میکنه و سطح هم مکان رو دفع میکنه، یعنی اینا با هم نمیسازن. وقت چطوری میتونه یکی رو بر دیگری تطبیق کنید بگید مکان همون سطحه؟ قانونی که در مکان داریم اینه که باید ثابت باشه، حرکت نکنه. یعنی متحرک وقتی حرکت کرد او به جای خودش باشه، اون ثابت بمانه. یه قانونم در سطح داریم که سطح میتواند حرکت کند. مثلا فرض کنید که یه جسمی رو شما فشار بدید، این سطح از طرف مثلا سطح درونیشو فشار بدید. فرض کنید که این جسم در وسطش حفره است، فشار بدید این جسم رو به سمت بیرون از همون قسمت حفرش، مثل یه لوله فرض کنید، یه جسمی باشه به صورت لوله باشه، بالاخره وسطش خالی باشه، شما وسطش رو هل بدید داخل، این فشرده میشه، سطحش حرکت میکنه به سمت داخل. یا از بیرون فشارش بدید، حالا لازم نیست بگید وسطش حفره باشه، یه جسم توپر داشته باشید، سطح بیرونیش رو حرکت بدید به داخل، فشار بدید به داخل، میره جلو. حالا اگر شما یه جسمی رو در مکان قرار دادید، این مکان خودش ممکنه یه جسم دیگه باشه، حفره داشته باشه، اون وقت اون سطحی که در درون حفره است که مماس میشه با این متمکن، اون میشه مکانی متمکن. مثلا فرض کنید که یه ظرف آبی داشته باشید که مثل این ظرفای فلزی نباشه که نشه فشارش داد، یه ظرفی باشه که بتونید جدارش رو فشار بدید به بیرون، این ظرف وسیع تر میشه. مکان که سطح حرکت میکنه، پس سطح گاهی حرکت میکنه بدون اینکه اون ظرف رو تکونش بدید، ظرف سر جا خودش هست، ولی میبینید که سطحش رو حرکت میدید. پس مکان اگر سطح باشد قابل حرکت کردن هست، در حالی که مکان رو گفتن حرکت نمی کنه. اگر ظرفی داشته باشید که مکان آبه، آب رو میتونید از توش خالی کنید، ولی مکان رو نمیشه تغییر بدید. با حرکت ظرف، با حرکت آب، اون ظرف حرکت نمی کنه. یعنی اون بود حرکت نمی کنه، اون مکان حرکت نمی کنه. اگر مکان بود باشه متمکن حرکت میدید، ولی مکان سطح خودش محفوظه. اما اگر مکان سطح باشه، متحرک و حرکت میدید، ممکنه سطح هم حرکت بدید، عرض میکنم فشارش بدید به سمت بیرون که دهانه سطح گشادتر میشه، این سطح قابل حرکت هست. پس سطح قابل حرکت هست، مکان قابل حرکت نیست، نتیجه میگیم که سطح مکان نیست یا مکان سطح نیست. این البته تصویرش خیلی سخته، تصویر این دلیل. ابن سینا در جوابش میگه مکان حرکت میکنه. کی گفته مکان حرکت نمیکنه؟ بعضی مکان ها حرکت نمیکنه. مثلا اگه مکان این زمین باشه، من بلنشم برم اون بر، حرکت نمیکنه. ولی مکان اگه چیزی دیگه باشه، ممکنه حرکتش بدید. خود مکان حرکت بدید، متمکن به تمام مکان حرکت کنه. حالا بعدا به جواب میرسیم. عرض میکنم این دلیل پنجم ایشون تصویرش مقدار سخته، که مکان رو نمیشه حرکت داد، مکان رو نمیشه زائل کرد، در حالی که سطح رو میشه حرکت داد، میشه زائل کرد. نتیجه میگیره پس سطح مکان نیست، مکان سطح نیست. اون حرف اولش رو نیسینا قبول نمی کنه که مکان رو نشه حرکت داد، میگه مکان رو میشه حرکت داد. پس اگر سطح رو حرکت میدیم، با توجه به اینکه مکان هم میتونه حرکت کنه، میشه بعد ادعا کرد که مکان سطح است و سطح مکان. و قالوا ایذن ان المکان یجب ان یکون شیئا کلا یتحرک به وجه ولا یزول. مکان واجب از چیزی باشد که هیچ نوع حرکتی نداشته باشه، لا یتحرک به وجه، نه به اصاله حرکت کند، نه به تبع حرکت کند، به هیچ نوع حرکتی حرکت نکند، ولا یزول، زائلم نشه، نه حرکتش جایز است نه زوالش. در حالی که نهایات محیط، نهایات جسم محیط که همون سطح حاوی است، جسمی که محیط است به جسم دیگر، و سطح این محیط مکان است برای اون محاط، نهایات این محیط که سطح داخلی این محیط است و مکان اون محاط است، قد تتحرک به بچه ما و تزول، گاهی حرکت میکنه به یک وجهی، مثلا هر سیان با فشار دادن، و از گاهی هم زائل میشه. این سطح ممکنه حتی از من ببرید، یه قسمتی از سطح رو ببرید، اصلا یه قسمتی از سطح رو میبرید، نمیتونید بگید این جسم یک قسمتش بیمکان شد، در حالی که اگه بود از من ببرید باید بگید یک قسمت بیمکان شد. قسمتی از جداره مثلا ظرف رو میبرید، ظرف هم توش پر آب نیست، یه چیزیست که نمیرزه بیرون، میبینید اون متمکن سر جا خودش هست. قسمتی از مکان هم که سطح بریدید، مکان ظاهر شده، ولی به متمکن نمیگید بی مکانه، بازم بهش میگید مکان داره، با اینکه سطح دیگه نیست، اون قسمتش صد نداره، ولی مکان میگید داره. خب اون قسمت بود و اشغال کرده، پس بود مکانه نه صد، چون صد رو از بین بردیم مکان هنوز هست، معلوم میشه صد مکان نیست. و قالو دلیل ششمشونه. دلیل ششم اینه که به عرف رجوع میکنیم، منطقه عرف به ما هو به عاقل، نه عرف به ما هو به متسامه. و تمام عرف رو موافق این مطلب میبینیم، لذا اونها رو به ما هم عقلا حرفشون رو میشنویم و اعتبار میکنیم. میبینیم که این چنین میگن، مکان رو میگن گاهی پر است گاهی خالی، ولی به سطح هرگز این اطلاق رو ندارن که گاهی پر است گاهی خالی. نسبت به سطح هاوی نمیگن گاهی پر گاهی خالی، اصلا بحث پر و خالی ندارن، نه اطلاق پر بودن میکنن نه اطلاق خالی بودن میکنن. اما در مکان اطلاق پر بودن میکنن خالی بودن میکنن. این ظرف خالیه، این ظرف پره، گاهی میگن این ظرف خالیه. البته درست خالی بودنشون رو ما قبول نداریم، وقتی هوا تو ظرفه میگن خالیه، در حالی که خالی نیست، هوا توشه، ولی خالی از آبه. این ظرف خالیه یعنی خالی از آبه، این خالیه پره، اما در سطح نمیگن خالیه یا پر. و این علامت اینه که سطح با مکان فرق داره. در اگه سطح و مکان یکی بودن به هر دو گفته میشد که گاهی خالیست گاهی پر. اینم عرض میکنم دلیل ششمه که از عرف عقلا گرفته شده، نه از عرف مسامح کار. و قال و ایزن ان الناس قد یقولون ان المکان قد یکون فارغن و قد یکون ممتلئا. میگوین که مکان گاهی خالی است گاهی پره، اما لا یقولون ان البسیط، بسیط یعنی سطح، چه در فلسفه چه در هندسه گاهی بسیط میگن و سطح رو اراده میکنن. در اینجا بسیط یعنی سطح. در بحثی که در جلسه قبل خوندیم سطر پنجم همین صفحه گفتیم فلذی یبقا بعد رفع غیره فی الوهمه هو البسیط الموجود فی نفسه. اون بسیط به معنی سطح نبود، اون بسیط در مقابل مرکب بود، اما این بسیطی که در اینجا میگیم عبارت از سطحه. ولا یقولون ان البسیط یعنی سطح یکون و فارغن و یکون و ممتلئن. پس نمیتونیم سطح رو با مکان یکی بگیریم، چون مکان رو به امری متصف میکنند و سطح رو به اون امر متصف نمیکنند. از اینجا میفهمیم که مکان و سطح با هم فرق دارن. دلیل هفتم، این دلیل اشکال است نه بر قائلین به سطح، یعنی نه بر کسانی که مکان رو عبارت از سطح میگیرن، بلکه بر قائلین به سطح هاوی، یعنی اشکال است بر کسانی که مکان رو سطح هاوی قرار میدن. اشکال اینه که اگر ما مکان رو عبارت از بعد بگیریم همه اجسام دارای مکان میشن، حتی فلک نهم، چون بالاخره بعدی رو اشغال میکنه و هر چیزی رو که بعد اشغال کند مکان دارد، پس فلک نهم مکان دارد. اما اگر مکان رو عبارت از سطح هاوی بگیریم بعض اجسام یعنی فلک نهم بی مکان میشود، زیرا که سطح هاوی ندارد تا مکانش باشد. و چون که ثابت شده که لکل جسم مکان هیچ جسمی هم استثنا نشده، ما باید مکان رو طوری تعریف کنیم که به این قانون لکل جسم مکان عمل کرده باشیم، یعنی مکان رو عبارت از بُعد بگیریم. اگر مکان رو عبارت از سطح بگیریم این لکل جسم مکان درست در نمیاد، احتیاج به استثنا پیدا میکنه، اما استثنا نداریم. اینم دلیل هفتمشون. که برای تحفظ بر قانون لکل جسم مکان ناچاریم که مکان رو بود قرار بدیم تا هر جسمی مکان داشته باشه، حتی فلک نهم. نمیتوانیم مکان رو عبارت از سطح بگیریم که لازم میاد بعضی جسم ها مکان نداشته باشند. قالو والقول بالابعاد یجعل کل جسم فی مکان. اگر قائل به ابعاد بشیم، یعنی مکان رو عبارت از ابعاد بدونیم، این قول قرار میدهد هر جسم رو در مکان و باعث میشود که ما به قانون کل جسم فله و مکان عمل کرده باشیم. اما و مذهب و اصحاب البسیط الهاوی، نمیگه بسیط، میگه بسیط هاوی. مذهب اصحاب بسیط هاوی یعنی کسانی که بسیط هاوی یعنی سطح هاوی رو مکان قرار میدن، اینجا بسیط به معنی سطح. مذهب اصحاب سطح هاوی باعث میشود ان یکون من الاجسام، من تبعیضی است، یعنی بعض اجسام اجسامی باشن، ما یعنی جسمی باشن که لا مکان لله. منظور از بعض الاجسام محدد الجهات یعنی فلک نهم. لازم میاد که بعض اجسام یعنی فلک نهم مکان نداشته باشه. چرا؟ چون سطح هاوی یا به تعبیر ایشون بسیط هاوی نداره و چیزی که سطح هاوی نداشت به قول شما مکان نداره. پس لازم میاد که ما به قانون لکل جسم فله و مکان عمل نکرده باشیم. اما دلیل هشتم، دلیل هشتم اینه که ما ملاحظه میکنیم که آتش به سمت بالا حرکت میکنه، زمین به سمت پایین حرکت میکنه. یعنی اگر آتشی روشن کنید میبینید داره به سمت بالا میره، اون قسمت های از آتش که از هیزم کنده میشه میره به سمت بالا. اگر تیکه ای از زمین بکنید، سنگی، کلوخی، خاکی رها کنید از بالا، میبینید میاد پایین، میاد به سمت زمین. پس هرچی از جسم زمین است پایین میاد، هرچی از جسم آتش است بالا میره. از اینجا میفهمیم که آتش بالا رو طلب می کند، زمین پایین رو طلب می کند. ولی آتش به کلیت بالا رو طلب می کند، نه فقط سطحش، همش، همه این آتشی که از هیزم کنده شده، همه این آتش داره بالا رو طلب می کند و به سمت بالا میره، نه فقط سطحش. اون تیک زمینم، اون تیک سنگم که رها میکنید از بالا بیاد پایین، که مثلا زمینه، او هم نه به سطحش بلکه به کلیتش داره پایین رو طلب میکنه. پس آتش به کلیتش بالا رو طلب میکنه و به سمت بالا میره، زمین هم به کلیتش پایین رو طلب میکند و به سمت پایین میاد. مطلوب چیه؟ طالب آتش است به کلیتها، زمین است به کلیتها، این طالبه. مطلوب چیه؟ مطلوب سطح آتش بالایی است و سطح زمین سافله، یا مطلوب بوده؟ می‌فرماید محال است که جسمی به کلیتش سطحی رو طلب کند. ممکنه سطحی رو طلب کند، ولی جسمی به کلیتش محال است که سطح رو طلب کند، چون قانع نمیشه به کلیتش. بخوان سطح رو بهش بدیم، قانع به سطح نمیشه، چون سطح براش کافی نیست. پس باید بگوییم که این داره بعد رو طلب میکنه، باید بگیم داره بعد رو طلب میکنه، چون کلیتش طالبه، نه سطحش طالب باشه. اگر کلیتش طالبه، مطلوبی میخواد که این کلیت رو قبول کنه، نه مطلوبی میخواد که سطح رو قبول کنه. مطلوبش باید چیزی باشه که کلیت این رو قبول کنه، چون کلیت طالبه نه فقط سطح. خب پس این نمیتونه سطح رو طلب کنه، این باید بعد رو طلب کنه. این قلت که الان تو بعده، چی رو میخواد طلب کنه؟ الان که تو بعد هست، بالاخره الان آتش تو یه بعدی قرار گرفته، اون تیکه سنگه بازم توی یه بودی قرار گرفته. شما میگید داره بود رو طلب میکنه، این که تو بود هست. جواب اینه که ترتیب فعل بود رو طلب میکنه. این تیکه رو توجه داشته باشید، نه فقط بود رو طلب میکنه چون الان تو بوده، ترتیب فعل بود رو طلب میکنه. یعنی ابعاد مرتبن، زمین پایین تر از هم است، آب بعدشه، هوا بالاتر از آب، آتش بالاتر از هم است. این ابعاد مرتبن، یعنی این چهار تا بود ترتیب دارن. اون آتش میره بعد آخر رو طلب کنه، اون زمین میاد بعد اول رو طلب کنه. این اول و آخر ترتیبه، این اول و آخر ترتیبه که این آتش میره ترتیب فعل بعد رو طلب کنه، نه بعد رو، بعدی که مناسب خودشه و روی همه قرار گرفته. اون زمین میاد ترتیب در بعد رو انتخاب کنه، نه فقط بعد رو، بلکه بعدی که زیر هم است. پس اینا نه تنها بعد رو طلب میکنن، بعد مناسب خودشون رو که بعد بالایی یا بعد زیریست طلب میکنن، اما سطح اصلا طلب نمیکنن. پس روشن شد که آتش که بالا میره یا زمین که پایین میاد به کلیتشون دارن چیزی رو طلب میکنن، و معنا نداره که جسم به کلیتش سطح رو طلب کنه، یعنی نهایت جسم دیگر رو که سطح اوست طلب کنه، بلکه او به کلیتش چیزی رو طلب میکند که بتواند کلیتش را در اون چیز قرار دهد و اون چیز بوده. اما چون بود الان براش حاصله و اون به این بود حاصل اکتفا نمیکنه، معلوم میشه بود رو هم طلب نمیکنه، ترتیب فعل بود رو طلب میکنه، یعنی بود خاص رو طلب میکنه که بود مرتب باشه. و قال و ایزن، دلیل دیگری ایزن آوردن که این است که ان النار فی حرکتها الی فوق و الارض فی حرکتها الی اسفل، ناری که به سمت بالا میره، زمینی که به سمت پایین میاد، هر دو یطلبان مکانن لکلیت هما، لکلته هما غلطه، لکلیت هما. اون یکی بالا رو، اون یکی پایین رو طلب میکنه، ولی طالب به کلیتش طلب میکنه. به کلیت کلام خوبی نبود که من گفتم، لکلیتی که ایشون میگه بهتره. یعنی البته منم همین مطلب رو گفتم، اون تا عبارت خیلی رسا نبود. برای کلیتش طلب میکند، یعنی این نار برای همش دنبال یه چیزیه، اون زمینم برای همه خودش دنبال یه چیزیه، نه که فقط برای سطحش چیزی رو طلب کنه، بلکه برای کلیتش داره چیزی رو طلب میکنه که این کلیت رو در اون چیز قرار بده. یطلبان مکانا لکلیته، ما مکان رو طلب میکنن برای اینکه کلیت خودشون رو تو اون مکان قرار بدند. و محال است که یطلبا، محال است که این آتش و زمین طلب کنن نهایت، یعنی سطح جسمی رو که فوقشه یا تحتشه. در جایی که گفت طلب میکنن لکلیت هما، چون بیان نکرد که بالا رو طلب میکنن یا پایین رو طلب میکنن، کلیت هما رو تثنیه آورد. ولی اینجا که میخواد بالا و پایین رو تعیین کنه، یکی بالا رو تعیین میکنه، یکی پایین رو تعیین میکنه، دیگه تثنیه نمیاره، مفرد میاره. اونی که بالا تعیین میکنه میشه فوق، میشه الذی فوقه. اونی که پایین تعیین میکنه، طلب میکنه، میشه الذی تحته. پس اینجا فوقه و تحته گفته، دیگه تثنیه نگرده به این جهت. محال است که طلب کنند اون زمین و نار یعنی هر یک از زمین و نار، زمین طلب کند نهایت جسمی را که تحته، نار طلب کند نهایت جسمی را که فوقه. محال است این چنین طلبی باشه، نهایت نیست. این برای کلیتش داره دنبال مکان میگرده، پس محاله که بره سراغ سر، چون مطلوبش نیست. مطلوبش اینه که چیزی به دست بره که برای کلیتش کافی باشه، و سر که برای کلیت این کافی نیست. فإن النهاية محال أن يلاقيها کلیت الجسم، نهایت اون جسم بالا یا نهایت این جسم پایین را محال است که ملاقات کند کلیت جسمی که به سمت بالا یا به سمت پایین داره میره. کلیت جسم نار که به سمت بالا میره محال است که سطح بالا رو طلب کنه. کلیت جسمی که داره به سمت پایین میاد محال است که سطح پایین رو طلب کنه، چون طالب کلیت، پس مطلوب هم باید چیزی باشه که جواب این طالب رو بده. سطح نمیتونه جواب این طالب رو بده. فعیزن یطلب و ترتیب فل بود، یطلب یعنی این طالب حالا میخواد زمین باشه که اسفلت رو طلب میکند یا نار باشه که اعلی رو طلب میکند. یطلب و ترتیب فل بود یعنی یطلب و بود را منطق بود مرتب رو، ترتیب فل بود روشن شد توضیح دادم. فهازهی حجج و اصحاب البود مطلقا، این هشتا دلیل دلیل اصحاب البود بود مطلقا. مطلقا در مقابل تفصیلی است که الان میخوام شروع کنیم، چون قائلین به بود دو گروه هست، بعضی ها خلع رو قبول دارند بعضی ها خلع رو قبول ندارند. بعضی ها معتقدند اون بودی که مکان است میتونه خالی باشه، احیانا پر میشه. بعضی معتقدن اون بودی که مکان است هرگز خالی نمیشه، همیشه پره. این دو قول اصحاب بود دارن. ما این هشت دلیل رو که آوردیم برای مطلق اصحاب بود بود، برای گروه خاصی نبود. حالا چه قائل به خلا باشن چه قائل به خلا نباشن، بود رو به عنوان مکان قبول دارن. ولی بود و مکان نمیدونن، ولی منکر بود نیستن، ولی بود و مکان قرار نمیدن. کسانی که قائل به سطحند مکان رو عبارت از بود قرار نمیدن با دلایلی که بعدم میاد، اما کسانی که قائل به بود، قائل به مکان بودن بودند، اونام بود و قبول دارن، هر دو بود و قبول دارن، یکی میگه مکان یکی میگه مکان نیست.
میشونه این طرف مقابل سطح رو قبول داره، من بود
رو قبول دارم، میشونه این تو تعریف مکان با هم دارم اختلاف میکنن. بله چه تعریف مکان دارم اختلاف میکنن، قهران مکان رو مختلف قرار میدن دیگه، یکی میگه سطح یکی میگه بود.
هر درست میگه
اون که میگه مکان بوده بنابر نظر سطح درست میگه، بنابر نظر
مکان چی پیش خودش تعریف کنه.
خب اگه این تو باشه همه اختلاف حله، خیلی صلح بزرگی شما اجرا کردید. اگه این تو باشه همه اختلاف حله، هیچ که هم اختلاف نداره، مگر یک کسی مثلا فرض کنید که در یه مسئله که اختلاف دارن امرشون داره بین وجود عدم باشه، ولی اینجور اختلافات شما میفرمایید خب این که میگه مکان بوده چون بود، چون مکان اینطوری تعریف میکنه، اون که میگه مکان سطحه چون مکان رو اونطوری تعریف میکنه، خب همون اختلاف هم اینجاست دیگه. چطور شما میگید این دوتا با هم اختلاف نداره؟ این میگه مکان بوده یعنی مکان تعریف میشه به این بود و هر جا بود هست مکان هست، اون یکی میگه مکان سطحه، خب اینو با هم اختلاف دارن، چی میگه؟ چطور میتونه بگه اختلاف نداره؟ تازه اختلافشون ثمره داره. بنابر قول به سطح، بنابر قول به سطحابی، بله کل افلاک مکان نداره، بنابرای قول به بود مکان داره. همین یه دن فایده برشون بسه، بلاخره اختلافشون بی فایده هم نیست. اختلاف که اختلاف، حالا چه فایده داشته باشه چه نداشته باشه، اختلاف هست، تازه اختلافشون هم مفیده، یعنی ثمره داره. و چطور شما میتونید بگید اختلاف نداره؟ اختلاف در تعریف دارن، اختلاف در قهرن در تطبیق هم دارن. وقتی مکان رو اون اونطوری تعریف میکنه، اون اینطوری تعریف میکنه، مکان رو هم بر دو چیز مختلف دارن تطبیق میکنن، میشه اختلاف دیگه. پس اختلاف چی هست؟ شما میگید اختلاف ندارن، اختلاف چیه؟ اختلاف همین هست دیگه. لکن اصحاب البعد علی مذهبین، اصحاب بود دو مذهب دارن، یعنی دو راه رو رفتن. یکی گفته بودی میتواند خالی باشد که پر کننده نداشته باشد. گروهی گفتن نه، هر بعدی باید پر باشه، خلأ رو اجازه نداده. از اینجا قول به خلأ درست میشه. لذا ابن سینا شروع میکنه به بحث در خلأ. چی شد که خلأ اصلا مطرح شد؟ بعدم که مطرح شد چه ادله اونها رو یاری کرد؟ اینا رو اینجا میاره. بعد تو فصلهای بعد به بطلان قول اصحاب خلأ و استدلال اونها میپردازه. این فصل عرض میکنم تمام نقل اقوال و نقل استدلاله، هیچ ایشون داوری نمیکنه تو این فصل، فقط حرف میزنه، فقط حرف دیگران این اونو نقل میکنه. تا حالا قول اصحاب هیولا رو که مکان هیولاست، مکان صورته، مکان سطحه، سطح مطلقه، مکان بعده، همه رو ذکر کرد. استدلالاشون هم داره میاره. استدلال این که مکان هیولاست، مکان صورته گفت. استدلال این که مکان بعده الان ازش فارغ شدیم. بعد استدلال این که مکان سطح خالیست، مطلق سطح، در آخر فصل میاد. این وسط هم که الان میخوام شروع کنیم بحث در خلأ میاد و دست بحث در خلأ اول خلأ رو معنا میکنه، بعد بیان میکنه که از کجا این قول پیش آمد، بعدم آخر سر توضیح میده که دلائلشون چیست. ظاهرن اون تو که حالا من تو ذهنم هست هفت دلیل بر اصحاب خلأ میاره. خلأ رو اول توضیح میده، الان تقسیم کرد قائلین به بعد رو به دو قسم، گروهی که خلأ رو معتقد نیستن و گروهی که خلأ رو معتقد هستند. اون گروهی که خلأ رو معتقد نیستن کارو بهشون نداریم، چون قول جدیدی که نیاوردن، همون بعد و گفتن که ما اونم توضیح دادیم. گروهی که قائلن به این که بعد میتواند خالی باشد، اونها علاوه بر این که مکان رو بعد قرار میدن که بحثش گذشت، خلأ رو هم قائل میشن که ما بحثش رو شروع میکنیم. وقت عرض میکنم وقتی میخواد وارد خلأ بشه اول خلأ رو معنا میکنه. در معنای خلأ این چنین گفته شده، بعضی گفتن خلأ یعنی فضای بین دو جسم را جسم دیگر پر نکند، این را خلأ گرفتند. یعنی فضای خالی بین دو جسم یا فضای خالی بین دو سطح، فرق نمی کنه بگه بین دو جسم یا دو سطح، اینو عبارت گرفتن از خلأ. بعضی هم خلأ رو عبارت گرفتن از لاشیء محض، یعنی تو این ظرف هیچی نباشه، تو این ظرف هیچی نباشه بشه من خلأ. ایشون به این معنای اشاره میکنه، همین معنایی که خلأ لاشیء. بعد اون وقت شروع میکنه که این بحث از کجا پیش آمد، چرا بعضی ها قائل به خلأ شده و چی شد که اصلا بعدن مخالفی پیدا شد و بحث در خلأ مطرح شد. اینا رو توضیح میده ایشون. لکن اصحاب البعد علی مذهبین، یا لکن اصحاب البعد علی مذهبین، چون لکن وقتی تخفیف پیدا میکنه ممکنه عملش از من بره. اصحاب بود دو مذهب دارن. من هم من یحیل ان یکون هازل بود یبقا فارقن لا مال اله. بعضی از اینها کسیست که محال میداند که این بودی که مکان است فارق و خالی باقی بماند، در حالی که لا مال اله، پر کنندهی براش نیست. بل یوجبو، زمیر یوجبو برمیگرده به این من، یعنی کسی که محال میداند بود خالی باشد، واجب میداند که اگر این مکان یا این بود از جسمی خالی شد، جسم دیگر جانشین شود. اجازه نمیدهد عدم جانشینی رو. میگه اگر آب رو از این ظرف بیرون بردی، هوا باید جاشو پر کنه، نمیتونه این ظرف خالی بمونه. بل یوجب، یعنی واجب میداند این شخص که لا یتخلا اون بود ان مال این الا این در لحوق مال این، خالی نشود از پرکنندهی مگر به دنبالش پرکنندهی دیگر بیاید. این یک گروه هست که خلا رو اجازه نمیدن، میگن ممکنه ملعی از بین بره ولی ملعی دیگه باید جانشینش بشه، خلا ممکن نیست. اما گروه دوم، و من هم من لا یحیل ذلک، کسانی هستند که محال نمیدانند ذلک یعنی خالی بودن و فارغ موندن اون بود رو، بل یجوزو ان یکون حاضر بود خالیان تارتن و مملوون تارتن، اجازه میده که گاهی خالی باشه گاهی پر باشه، و هم اصحاب الخلا، اینو اصحاب خلا. حالا خلا چه تفسیری دارن اختلاف دارن درش، ولی همشون خلا رو قبول دارن. و بعض القائلین بالخلا یظن ان الخلا ليس هو بودن. ما خلا رو دو جور معنا کردیم، یکی فاصله بین دو جسم یا فاصله بین دو سطح، که فاصله خودش میشه بود، وقت این بود میتونه خالی بمونه بنابر قول به خلا. اما بعضی گفتن خلا لاشیء محض، لاشیء محض یعنی حتی حاضر نشدن بود اسمشو بذارن، نگفتن بودی داریم خالی، گفتن لاشیء داریم که اون لاشیء رو میگیم خلا، یعنی اون حرفی که بعضی از اصحاب خلا زدن که بود خالی میتونیم داشته باشیم، اینا اون حرف رو بالاتر رفتن، گفتن اصلا خلا یعنی لاشه، حتی اگر شما این وسط، حتی اگر شما دور تا دور یه جداره مثلا فرض کنید ظرفی رو دارید، این وسط خالی یعنی هیچ، هیچی توش نیست، نه یه بودیست خالی بلکه اصلا هیچ، هیچی تو اینجا نیست، حتی بودم نیست. بله، البته به وزن کاری نداریم. و بعض القائلین بالخلا گمان می کند که خلا لیس هو بودن، حتی بودن نیست، بل هو لاشیء، که ان شیء هو الجسم، پیش این آدم شیء جسمه، جسم رو برداری میشه لاشیء، نه جسم رو برداری میشه بود خالی. آخه اون گروه اول میگفتن، گروه اول از اصحاب خلا میگفتن جسمو که برداری میشه خالی، میشه جسم خالی، میشه بود خالی. این میگه جسمو برداری نباید بگی بود خالی داریم، باید بگی چی نداریم. خب تا اینجا تفسیر بودم تموم شد. از و اول شیء خیله اعتقاد الخلا، وارد این بحث میشه که چه شد که خلا پیش آمد، بحث در خلا پیش آمد و چرا مردم فکر کردن خلایی هست، تا بعدن کسان بیان جواب اونها رو بدن، و از اینجا اختلاف در وجود و عدم خلا پیش بیاد، اینا رو توضیح میده. و بعدم همین کسانی که قائل به خلا شدن به اقسام یا به دو قسم تقسیمشون میکنه. اینا انشالله باید بذاریم از درس آینده.